بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه سوم دوره تخصصی تبیینی کارآمدی اقتصادی با موضوع مسیر سنگلاخی، استاد رضی، خرداد 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض میکنم خدمت بزرگواران و همچنین عزیزانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم. ما در بحث چالش های نقطه شروع، حالا باید بگیم که با این اوضاع مردم ما در چه وضعیت رفاهی و معیشتی زندگی میکنن. به بعضی از گزاره‌های وضعیت رفاهی و معیشتی مردم اشاره میکنم. اولین نکته‌ای که میتونیم حالا به صورت بحث‌های مصداقی و ملموس‌تر بیان بکنیم اینه که ما یک پدیده، با اینکه اصلاحات ارضی انجام شده، اما حداقل 50% مردم ایران، 50% مردم نصف روستایی نصف شهری و بخش جدی از مردم ایران که تو شهرهای کوچیک زندگی میکنند، در یک نظامی دارن زندگی میکنن به نام نظام خانسالار، ارباب و رعیتی، نظام خانخانی، نه در دوران پهلوی و سالهای اول انقلاب. با اینکه اصلاحات ارضی ادعاش این بود که من میخوام قدرت اینا رو کم کنم و اینا، و ساختار در حقیقت و حالا ضربه هایی هم میزنن، اما ساختار خانسالاری کاملا حفظ شده، ارباب و رعیتی کاملا حفظ شده، و برای اینکه بتونیم یه مقداری تصور کنیم نظام خانسالار رو، منبعی که معرفی میکنم مستند خانگزیده ها. مستند خانگزیده ها رو دیدید؟ مستند خانگزیده ها تولید شهید آوینیه و رحمت خدا بر ایشون. ایشون سال فکر میکنم 57-58 وقتی خانهای منطقه ارسنجان و مردشت فارس که سلاح برداشته بودن و محارب بودن، اینا دستگیر میشن و کشته میشن و اعدام میشن، میره توی منطقه و منطقه به اصطلاح آزاد میشه، نه از دست صدام، نه از دست کموله، نه از دست بفرمایید دموکرات ها و غیره، از دست خانها. وقتی که میره اونجا این مستند رو ضبط میکنه، تقریبا هیچ کار هنری روی این مستند نشده، یعنی یه مستند خیلی ساده و ابتداییه. مردم صف شدن، مردم روستا اومدن اینجا وایسادن و دارن حرف میزنن. ببینید این مستند رو، زار زار گریه میکنن، مثل لونه زنبور واقعا زار زار گریه میکنن. بعد مثلا این آقا شروع میکنه به صحبت، بعد ساکت میشن، گوش میدن، همین حرفش تموم میشه، مردم گریه میکنن، دوباره اون ساکت میشه، بعدی حرف میزنن. واقعا دیدنیه این مستند، کیفیتش هم پایینه و خوبم گوش بدید به صحبت هایی که گفته میشه. یکی از حرفایی که میزنه راوی فیلم اینه که ارباب این منطقه یه خانومی داره، خانم ایشون یکی از کارهایی که با کلفتاش میکرده این بوده با رعیتاش که آقای کسی تخلفی میکرده، خلافی میکرده که خب قابل مثلا گوشمالی میخواسته، همینجوری نمیشده ازش رد بشیم، یه گونی داشته، بعد میگفته نوکراش بگیرن این بنده خدا رو بنزن تو گونی، یکی دوتا سگ و گربه مینداختن توی گونی، درشو میبستن و با چوب میزدن رو این گونی. این نمونه رفتار یک زن خان با مردم روستاهای ماست. البته ما تو خانهامون خانهای با اخلاق به اصطلاح مسلمون اینجوری هم داشتیم، اما این سطح انتقادی که به نظام خانسالار وارد کردیم سطح رفتارهای ناشایست بعضی از خان هاست، مثل اینکه خب زیاد شنیدین که شب اول زفاف متاسفانه اینا اینقدر پر رو بودن، خودشون رو مالک آدم ها و حیاتشون و ازدواجشون و همه چیشون میدونستن که میگفتن شب اول زفاف عروس اول باید بیاد پیش ما، خدا لعنت کنه. یا اینکه مثلا اینو من توی سفری به استان قزوین که اونجا یه دوره بود عرض کردم، یکی از خانوما گفت که پدر بزرگ من تعریف کردن که دو تا جوون می‌خواستن با هم ازدواج کنن و خان طمع کرد به اون دختر و ول نکرد تا اینکه این دختر و پسر مجبور شدن فرار کنن بذارن از اونجا برن که دست کسی به اونها نرسه و امثال اینها. و این فراوانه. حالا بعضی خانوم ما توی این رفتارشون اینجوری آدم کشی داشتن، بعضی ها خب رفتارای بد داشتن، ولی همه اونها واقعا اموزه بالا به پایین نگاه میکردن. انتقاد جدی تر به نظام خان سالاره. حالا تو اومدی و خان خوب مهربان داشته باشی، اما اینکه تو در نظام خان سالار داری زندگی میکنی، یعنی مردم از خودشون در زمین های تو یه آلونک ندارن، تو مالک کار اونها هستی، در برابر غذا دارن برای تو کار میکنن، وصفیاتی داره نظام خان سالار. اینجوریه مثلا یه آدم پولدار میرفته یه قناتی رو حفر میکرده با پول شخصی خودش، به آب میرسیده، چاه میزده به آب میرسه، زمین های اطرافش رو میگرفته از دولت یا خودش میگرفته، بعد اینجا میشده روستا، بعد میرفته آدم میورده میگفته رو زمین های من کار کنید. اینا رو این زمین ها حتی به اندازه خونه خودشون زمین نداشتن در خیلی از روستاهای ما، چون اساس روستا ما اوناست. تو خونه خان زندگی میکنن، سر سفره زحمت کشی خودشون بودن، ولی تلقی این بود که شما اینجوری هستید. انقلاب اسلامی ما رو از نظام خان سالار نجات داد و از این چیزی که گفتم هیچ رد پایی در تصورات جامعه ما و مردم ما و جوانای ما وجود نداره. الحمدلله که البته وجود نداره، اما وجود نداره. ما الان اگه بخوایم از خان سالاری برای بچه‌هامون بگیم، برای جوانامون بگیم، تلقیشون اینه که اینا مال زمان قاجاریه، زمان قرون وسطای اروپا است، مال هزار، نه بابا اینا مال 44 5 سال پیش، 46 سال.
بیشتر خانه شمال
که فیلم‌های خیلی بدیه از این لحاظ، البته نه تو همشون خان خوبه، دقت کنید.
نه
توی همشون خب تقی خان خوبه دیگه. چه فیلمایی بود؟ فیلمای امثال اینا. خب معمولاً حالا اگه هست که خوبه، ولی معمولاً خانها اون روایتی که باید از نظام خان سالار گفتم، ببین رفتار فردی خان یه چیزه، اما نظام خان سالار یه چیز دیگه است. اصلا اومدیم خان خوب، اصلا تقی خان، آیا این رواست که همه مردم برای او کار کنن؟ واقعاً حالا وقت نیست بگیم، مثلا توی گندم درو، توی درو گندم یه نظامی واقعا وجود داشته، اون صاحبای زمینا و خانا و اربابا اینجوری بوده. من بذاری پی نمونه واقعی رو عرض کنم، طرفای ما اینطوری بوده که، و خیلی از جای ایران، از طلوع آفتاب تا غروب خورشید افراد باید کار میکردن، نه 6 ساعت و 8 ساعت، از طلوع تا غروب خورشید. اگه مثلا روستایی با 30 کیلومتر فاصله باید یه جوری حرکت میکرده اون فرد، با 20 کیلومتر 15 کیلومتر فاصله، که سر طلوع آفتاب توی زمین گندم باشه. واقعا دیرتر میومده راش نمیدادن. ببینید پیاده از 10 کیلومتر 15 کیلومتر اومده یه جوری باید بیاد که طلوع آفتاب تو زمین باشه، راش نمیدادن واقعا. با منت و التماس میکرده تا راش بدن. بعد اینجوری بوده که اول دروگرا درو میکردن، بعد پشت سر دروگر زن برزگره که خوشهایی ریخته شده رو جمع میکرده، پشت سر زن برزگر خوش چینا، فقیرا و کسایی که ندار بودن و اینا، و بعضی اربابان با خار شطور دید که خارای چیز داره، یا یه چوبایی میسادن که اگه اینا رفتن جلو ندوان تو دست و پای دروگرا و تو دست و پای زن برزگر، جلو نزنن زیادی گندم جمع نکنن. بعد دوباره سقا، مثلا سقا کسی بوده که اون مثلا از 10 کیلومتر و 5 کیلومتر ورتر مشکشو پر آب می‌کرده، یعنی یه مشک دو تا مشک آب می‌اومد آب می‌داد، مثلا پایان روز دو من گندم بهش می‌دادن. برزگر هم یعنی مزدا همه به گندم، نظام کار اینجوری. و الان اصلا ما هیچ تصوری از این نوع گندم کاری در ایران نداریم، هیچ تصوری نداریم، الحمدلله به لطف خدا. ما بچه کشاورزیم، خدا رحمت کنه آقامون پدر ما رو در میوردن، خدا رحمت کنه اموات شما رو، یعنی من و اخوین رو میکشیدن زیر کار، تای خرمنه رو با جارو میکردیم که گندم مثلا اضافه نشه تای خرمنه ما، که آقامون این قصه، آقا ما هم روحانی بودیم هم کشاورز، این قصه سخت میگرفتن، باز شاید 30 کیلو گندم میمون مثلا که دیگه میمون قاطی این خاکا و اینا. و یعنی ما آخرین بقایای چیز بودیم، خانگزیده نبودیم، ولی اینجوری بودیم که کشاورزی اینجوری صفر. ولی الان اصلا شما نمیتونید رد پایی پیدا کنید از اینکه کسی بخواد ته زمین ها رو جارو کنه و خوشی چین بخواد پیدا کنی و اینا تا 1358-59-60 چیزای رایج اقتصاد ماست. این که عرض میکنیم آفرین، این که ما میگیم یک اقتصاد ناشناخته داریم، یک اقتصاد روایت نشده داریم، یک اقتصاد مظلوم داریم، توی این وصف های کیفی خودشو نشون میده. شما بفرمایید من ادامه بدم. کی بود جان؟ بله
شما مثلا اگه مثلا اصلاحات ارضی نمیشد،
بله
چه شرایط قانونی می‌خواست با این مقابله کنه؟
بله.
که حقی از خان ضایع نشه. به طور مثال خب خان زمین خودش بود، اونقدر بعضی خانها زمین داشتن، شما اگه به دنیا میمیدی به میمردی نهایتا تو زمین خان بودی، همش تعلق زمین دیدم تو.
بله.
خب الان مثلا شاید اصلاحات ارضی خوب بود از این لحظات که
تو بلا جمهوری اسلامی چجور میخواست حبیب این خانها بشه؟ نه اصلاح ترزی که قطعا خوب نبود.
اصلاح ترزی خب الان یک افراد دنیاشون به زور ازشون گرفته شده، خب الان تکلیف شرقی اون زمین ها در حال حاضر چی میشه؟
خب اینا که در اصلاح ترزی اینا هنوز هم بعضی ابرزیگر رو پا نمیذارن تو اون زمین ها، میگن اینا زمین های غصبیه. یعنی اینا تکلیف شرعیش اینه که هنوزم بعضیش مشکل داره، بعضیش مثلا فروختن پولش رو گرفتن ازشون حل شده و این مطالعه میدانی میخواد. اما اینکه این سواله ما چطوری با نظام خانسالار مقابله کردیم؟ همه خانا که تفنگ بر نداشتن که به جنگن، درسته؟ چطوری این نظام چند هزار ساله در ایران پاشیده بعد انقلاب؟ خیلی سوال مهمیه. با اعدام که نبوده، همشو که اینجوری نبوده. پاسخ این سوالو من کامل بلد نیستم. خب حتما یه واقعا یه سرفصل تحقیقی جذابه که چطوری یه نظام چند هزار ساله بدون اینکه به کشاورزی ایران ضربه بخوره و بدون اینکه تبعات منفی داشته باشه از هم پاشیده. اما اجمالا اگه بخوام عرض بکنم دو سه تا نکته فقط میتونم بگم. اولیش اینه که قدرتی که اولیش اینه که انقلاب اسلامی یکی از مهمترین کارهایی که انجام داد این بود که یه چیزی درست کرد به نام هیئت‌های 7 نفره واگذاری زمین و شروع کردن زمین‌های بسیار گسترده‌ای که توی بیابون‌ها زمین‌های قابل کشاورزی که میشد احیا بکنیم، وسیع با حفر چاه و غیره واگذار کردن به مردم، به رعیتا، به کشاورزا. و این یه روایت مستقل میخواد. یکی از کارهای بزرگ انقلاب اسلامی اینه، انقلاب در مالکیت زمین. یه نمونه، ما یه پیرمردی که ایشون پدر شهیدمونه خدا رحمت کنه، حاج حسن یوسفی، ایشون میگفتن که من آرزون بود قبل انقلاب 100 متر زمین خودم داشته باشم. ایشون و بچه هاشون بعد از انقلاب به برکت انقلاب، البته حقشون بوده، خاک پای این بزرگواراست این چیزایی که بهشون داده شده، 24 ساعت آب و زمین، 48 ساعت آب و زمین، 12 ساعت آب و زمین به توده کشاورز ایران، به توده دهقان واگذار شد. اتفاق دومی بود که وقتی این انحصار زمین شکست، خانها خیلی هاشون شروع کردن به فروش زمین هاشون. یعنی انحصار بر زمین شکست، دو مردم قدرت خریدشون رفت بالا، میتونستن زمین بخرن، خیلی ها زمین ها رو از خانها خریدن با بیع و معامله. و سومین نکته هم اینه که واقعا بخشی از خانهای ما پیوستن به انقلاب، باعث شد که زمیناشون راحت تر بفروشن، ساده بگیرن و برزگر، متوجه هستید؟ یعنی یه تحولی هم در بخشی از خانهای ما رقم خورده. این فعلا این سه نکته من به ذهنم میاد، اما بیش از اینو باید کار کنیم.
یه سری از همین سله و مرحمت های بیمورد بنا واگذار شده، بله خودشون هم
بله هدیه بود. بله آره، بعضی هم واقعا اینجوری بوده که ریشه این نبوده طرف بره خودش یه جایی چاه بزنه بعد بتونه اون زمین رو بگیره. البته یه اصل از فقه اسلامی هم عرض بکنم به نظر حضرت امام و نظر درست حضرت امام، مالکیت در اسلام محدوده. یه لحظه ببخشید چشم، مالکیت در اسلام محدوده، این طوری نیست که تو بگی آقا فلانی مالک است و خدا هم نمیتونه از او بگیره. نه خیر، حکومت اسلامی اگه به موازین عدل رفتار بکنه خب میتواند سلب مالکیت خصوصی بکنه اگه به موازین عدل باشه، گرفتید؟ و این یکی از اختصاصات نظریات حضرت امامه و خیلی هم جدیه، خیلی هم قابل پرورشه و واقعا سازگاری جدی هم با روح و قوانین اسلام داره. بماند شما بفرمایید و به اینجور
سخن امام بود که کلا زمین برای فرد نباشه، فردیت در بیاد مال امام فرد بشه و ما فقط سرغفلی اونجا رو فقط سند داشته باشیم. نگاه رو
اینو من حقیقتش از امام نشنیدم این فرمایش شما رو، یعنی به نقل از حضرت امام. حالا اگه شما جایی دیدید یا مثلا از کسی از فقها دارن این نظر رو امثال اینا دارن بگید بس کنه، اما از حضرت امام من نشنیدم. این که چرا نمیشود، اینم دوباره از دردای اقتصاد ایران و اختصاصات اقتصاد ایرانه که زمین هنوز که هنوزه یک منشأ بزرگ دلالی و واسطه گری و انحصار و امثال این است. خب آقا ببخشید بریم جلو. دومین بحث چیه؟ حالا تو نظام خان سالار دیگه مهمترین مسئله‌ای که وجود داره یعنی چی؟ یعنی 50% آقا حواستون هست، 50% مردم ایران حدوداً بلکه بیشتر با شهرهای کوچک رو در نظر بگیریم، به طور کلی، یعنی حالا نه اینکه دونه دونه شون، ولی به طور کلی 50% تقریبا 50% مردم اینان رعیتند نه مالک. دوم، حاشیه نشینی گسترده. ما الان هم ببینید مشکل هاشی نشینی داریم، ما اصلا اشتباه نشه، یکی از چالش های اصلی الان کشور ما که مغفول هم هست هاشی نشینی شهریه. ما 11 میلیون تقریبا هاشی نشین داریم، درد بدیه واقعا، تأسف آوره. اما تو همین هاشی نشینی ببینیم چه اتفاقی افتاده. در اثر اصلاحات ارضی و امثال اینها اتفاقی که افتاده بود، یه حجم عظیمی از مردم ما، اینایی که بیکار شدن از اینا نه، مردمی که توی اصلاحات ارضی بی خانمان شدن اومدن توی شهرها و پدیده‌های بسیار زشتی توی اقتصاد ایران به وجود اومد، از جمله چی؟ حلبی آباد، کپر آباد. اینا رو عزیزان برای کجا نمیگیم؟ بشاگرد رو نمیگیم، داریم تهران رو میگیم. آره دیگه، کجا دیگه؟ چی؟ حسیر آباد، گودها، گودالهای اطراف تهران، مثل گود هرندی، هنوز هم منطقه هرندی قدیمی ها بعضی میگن گود هرندی، مثلا کجا؟ حلبیات، بله بله، و امثال اینها. اینها عزیزان پدیده‌ای هستن که به لطف انقلاب اسلامی الان تقریبا نابود شدن. حلبیات داریم ما، 4-5 تا شاید تو کشور باشه، مثلا قلعه سیمون رو داریم، ما خودمون رفتیم با بچهای جهادی تو شهر ری، یکی دو تا حلبیات هنوز باقی مونده که مثلا خودشون مشکل دارن، ما رفتیم سر زدیم بعضیاشون، یعنی همونام هم زشته، همونام هم انال الله و انال الهی راجعه، اون یه دونه فقیرم برای ما زیاده. اما در عرصه مالکیت خانه انقلاب اسلامی انقلاب کرده. انقلاب اسلامی عزیزان، انقلاب در بحث مسکن انقلاب کرده. انقلاب نه، کجا شکست مواجه شده؟ چه باشه شکست مواجه شده؟ الان مسکن گرونه، یعنی ما شکست خوردیم تو مسکن. ما ببینید لحظه گرانی چی گفت؟ گران شدن مسکن، گران بودن زمین به خاطر تعطیلی مسکن امیر، به خاطر حاکمیت لیبرالا بر از جمله آقای عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی، اینا به معنی که ما تو زمینش توی مسکن شکست خوردیم. الان ببینید حساب داری حساب میکنن، بعضی میگن شما باید با 100 سال حقوق تو بذاری یه خونه بخری. خب حالا اما اینم آیا درسته یا نه؟ اینا محاسبات حساب داری. اما ایران بیش از 72% مردم ایران یا صاحب خانن یا در خانه ای زندگی میکنن که اجاره نمیپردازن، مثل خانه های وقفی و خانه های سازمانی و اداری و اینا. خب حالا صبر کنید یه لحظه، اصلا کی گفته ببخشید اصلا شما چرا به خانه فکر میکنید؟ اصلا
من فکر نمی کنم اونی که میرم بخوام بگیرم فکر میکنه.
نه اصلا اون چه حقی داره به خانه فکر کنه، به ماشین فکر کنه؟ من چی میخوام بگم عزیزان، من چی میخوام بگم؟ یه لحظه وایسی. من میخوام بگم که این که یک جوان یا بلکه نوجوان جوان توقع داره در اقتصاد ایران، خب خانه، ماشین، لپتاپ درجه یک، موبایل چندی میلیون تومانی داشته باشه، این نشان دهنده اینه که به لحاظ رفاهی و به لحاظ امید به رفاه ما تو شرایط خیلی خوبی هستیم. توی خیلی از کشورها یک جوان اینطوری نیست که به خانه دار شدن فکر بکنه، توی فرانسه، انگلستان، خیلی جا عزیزان. و بعد ببخشید اصلا همه اینا هست، اینا میشود، صبر کنید، اینا میشه نتیجه فاصله گرفتن از انقلاب اسلامی توسط دولت‌ها، وزارتخونه و افراد و جریان‌های لیبرال به فرضم که باشه. آقا انقلاب اسلامی در نگاه کلان به انقلاب اسلامی در عرصه مسکن انقلاب کرده. خب حالا الان مشکل شده، گرون شده مسکن. همین الان اگه ما 1% زمین‌های ایران رو، فقط 1% همه ما حدود 1,600,000 کیلومتر مربع وسعت داریم، 1% زمین‌های ایران اگه واگذار بشه، باید یه دفعه دعوت کنیم تیم زیست شهر مولد دوستانی که بحث میکنن توی اقتصاد بیان اینجا بحث مسکن رو بگن. ما میتونیم خانه‌های 1,000 متری داشته باشیم. یکی از دلایلی که میبینید الان گران شده به خاطر اینکه ما این مسیری که اینور کشیدم جریان اینو پیش نرفتیم. پس آقا انقلاب اسلامی این گزاره سر جای خودش درسته، در بحث در بحث مسکن انقلاب کرده. ما از زندگی در حلبی آباد، یعنی توده مستضعف کشورمون، زاغنشینا که امام میگن، من موی اینا رو با یک موی سر اینا رو با کاخنشین ها عوض نمی کنم، ما از این شرایط به اینجا رسیدیم که به مسکن مهر رسیدیم، به اینجا رسیدیم که الان باید برای مسکن ملی اعتراضمون که چرا مسکن ملی گرانه گرفتیم و سر جای خودش هم درسته. در دید کلان حتما انقلاب اسلامی توی بحث مسکن قطعا انقلاب کرده. عرض کردم حلبی آباد و کپر آباد و سیر تحولش رو تا امروز ببینید، حتما میتونیم به این اذعان بکنیم. بحث بعدی عزیزان، بحث سوم در بحث معیشتی مردم بحث سفره است، سفره مردم. خیلی ها میگن باشه حالا اینایی که شما گفتی باشه قبول هستن، تو سفره مردم چه اتفاقی افتاده؟ ما میگیم تو سفره مردم انقلاب شده، انقلاب اسلامی تو سفره های مردم انقلاب کرده. نانشو مثال زدم، عرض کردم که چه جوری. یا فرض بفرمایید حالا الان مثلا یه سری چیزایی میگن که غربیایی که از اقتصاد ایران روایت میکنن که ما واقعا خودمونم باورمون نمیشه حرفایی که اینا زدن، مثل بحث سوء تغذیه، گرسنگی و امثال اینها. یکی دوتا نقل تاریخی خدمتتون عرض میکنم و آمار هم زیاده. آمار مثلا تو بحث فقر، آمار 40% خط فقر مطلقا، نه نسبی، بیش از 40% مردمان زیر خط فقر مطلق. فکر میکنم نصف مردم ایران اگر یک چهارم مردم ایران غیر از زاغنشینا و حلبی آبادنشینا در یک اتاق زندگی میکنند در این دورانی که ما داریم میگیم نقطه آغازه. یه پدیده ای من نخواستم دیگه باز کنم، اینجوری الان میگم پدیده ای مثل خانه های چند ساکنی، یعنی یک خانواده در یک اتاق زندگی میکنه، الان تقریبا این پدیده منقرض شده. این که گفتم چرا شما به خونه فکر میکنید، خب خب نصب کنید، شما که فکر کنید شما به یک بهشت بکنید خیلی هم خوبه. خب بحثم بر نمیگرده، نه نه ببینید معرضم اینه، در بحث مسکن ما از حلبی آباد و یک چهارم جمعیت غیر حلبی آباد هامون زندگی در یک اتاق، در یک اتاق به اینجا رسیدیم که بالای 70% مردم، اون 72% فکر کنم خانه ملکی دارن، گرفتید؟ این معنای انقلاب. اما بله جوان ما حتما باید به خونه فکر کنه، حتما باید به خونه خوب فکر کنه. اصلا ما الان حرفی که تو مسکن داریم اینکه اصلا ما آپارتمان رو خانه حساب نمی کنیم، اصلا ما آپارتمان رو خانه قبول نداریم. بله ان شاء الله حتما تو بحث مسکن هم میتونی با هم حرف بزنیم. آقا بریم جلو توی بحث سفره مردم. مثلا چند تا آمار اشاره کنم، مثلا مصرف ماهی در ایران، مصرف گوشت قرمز در ایران آمار هست نگاه کنید، مصرف برنج در ایران که معروفه که مثلا بعضی عید تا عید برنج می‌خوردن، بعضیا نهایتا ماهی یه بار برنج می‌خوردن و امثال اینا. ایناست که عزیزان خودشو تو این آمار نشون میده. امید به زندگی در ایران، در ایران از 55 سال رسیده به 75 سال، یک رکورد بزرگ بین المللی. میان مرگ و میره نوزادا و سن کسانی که در حالا آخر عمرشون در هر سالی از بین رفتن، از دنیا رفتن، اینا رو حساب بکن یه متوسطی به دست میارن، متوسط عمر مردم ایران. آغاز انقلاب بوده 55 سال، الان چقدره؟ 75 سال. این یه رکورد بزرگ بین المللیه. حالا ما به توی 40 سال، بله بله توی 40 تو 50 سال بله رکورده. و یا مثلا فرض بفرمایید تو شاخص HDI، بله نه میانگینه، مثلا میزان مرگ و میره نوزادان شما حساب نمی کنید. ما فکر کنم در هر 100,000 نوزاد آره دیگه اینجوریه، بله در هر 100,000 نوزاد آمار بالای مرگ و میر داشته. یا فرض بفرمایید مثلا در بحث یه نکته جالبی که حالا میتونم مثلا سرفصل جدا برش بذاریم، وضعیت بهداشتی. چند تا خبر جالب بگم تو وضعیت بهداشتیه که زیر ساخت زندگی مردمه. امام به سه تا مطلب نقل میکنم، میگم من تعجب میکنم که توی روزنامه اطلاعات جرأت کرده اینو بنویسه که در بعضی مناطق ایران چنان آب بهداشتی وجود نداره، یا اینکه سطح اطلاعات مردم پایینه، سطح آگاهی، همه اینا با هم به من گزارش دادن که در بعضی روستاها صبح که چشه به من گزارش ندادن، ایشون میگن تو اطلاعات چاپ شده که چشه بچه ها تراخون میکنید یه پیه زرد رنگی میاد بیرون. آره اینو با ببخشید با ادرار همون بچه ها پاک میکنن. یا بعضی روستاها هستن که اینم مستند میکنن امام به کیهان و اطلاعات زمان پهلوی که همه روستا کورن به خاطر همین امکانات بهداشتی و زیر ساختای ضعیف. بچه های جهاد که اول انقلابی رن توی روستاهای خیلی از روستاهای مثلا اطراف خوزستان میگن واقعا مردم از گودال آب میخورن توی روستاهای دشت آزادگان و خیلی از جاهای فقیر خوزستان. حالا ببینید ما اصلا من اینجا یه جمع شما بگید من جمع بندی این بخشو داشته باشم برم جلو. قطعا نه. چرا؟ سوال خوبیه. دل رودشو باز کنیم این بحثو ببندیم، نقطه آغازو میبندیم. سوال میپرسن آقا اگه دوران پهلوی ادامه پیدا میکرد ما به این پیشرفتا نمیرسیدیم آیا؟ آیا پیشرفت های اقتصادی ما معلول گذشت زمان نیست؟ آیا معلول آیا پیشرفت های اقتصادی ما، ببین من دارم سوال شما رو پس تقویت میکنم، آیا پیشرفت های اقتصاد ایران معلول پیشرفت تکنولوژی در همه جهان نیست؟ یک حرکت جهانی است، ما به تبعش رفتیم جلو. پاسخ خیر، اصلا ابدا. چرا؟ دلیل یک، اگر قرار باشد اول مثال نقض، اگه قرار بود زمان باعث پیشرفت باشه، سوال چرا مصر پیشرفت نکرده اونجوری که باید پیشرفت بکنه؟ از در این 45 سال اخیر. چرا افغانستان؟ نه اصلا ببینید، چون حکومتش دارید میگید پس میشه یه چیز دیگه. پس آقا گذشت زمان موجب پیشرفت نمیشود. افغانستان، عراق، عراق، حالا مغولستان من نرفتم، عراق، خب عراق، این برای زیارت که مشرف میشید، این سیم برقایی که آره آدم وحشت میکنه. خب اگه قرار باشد پیشرفت زمان و پیشرفت تکنولوژی منجر به پیشرفت زندگی بشه، این باید یه قاعده عمومی باشه و در همه دنیا قابل پیاده سازی باشه. خیر، این نیست. دو، اگه قرار باشه پیشرفت زمان، گذشت زمان موجب پیشرفت باشه، چرا در 53 سال دوران پهلوی ما همونجا در خود همونجا این پیشرفت رو نمی‌بینیم؟ 53 سال شما لباس‌های مردم ایران، لباس‌های نه فقط بخوایم بگیم ایرانی اسلامی بوده، نه، جنس لباس‌ها و فاخر بودن لباس‌های توده مردم ایران در عصر قاجاریه، ببینید فیلمایی که همین فیلمایی که گفتید، یکی از نقاط خوب این فیلم‌ها طراحی لباس دوران قاجاره. خب چرا لباس‌های مردم ایران تنزل می‌کنه؟ گفتم نمی‌خوام بگم چرا غربی شده ها، به لحاظ کیفیت و جنس توی خیلی از مسائل، اصلا به لحاظ رفاهی، من نمی‌خوام وارد بحث بشم، ما به لحاظ مثلا موقوفات، یکی از جنایات دوران پهلوی غصب گسترده موقوفات در ایرانه. چرا اینو میگم؟ به جهت اینکه ما به لحاظ امکانات عمومی و موقوفات عمومی در زمان قاجار یه وضع بهتری داشتیم تا دوران برخورداری های عمومی مردم و امثال اینا. نکته دیگر هم اینه، آقا چند ساله تو دنیا جارو برقی اختراع شده؟ ببین یه جستجو بکن، چند ساله یخچال اختراع شده و چند ساله که یخچال به یک کالای عمومی توی فرانسه، توی انگلستان، توی اینا تبجون از اختراع تا عمومی شدن طول میکشه. خب آره، از شاید حتما از دوران پهلوی دوم به بعد و قطعا از نیمه دوم پهلوی دوم شما همه این تکنولوژی ها رو تو دنیا در سطح عمومی دارید. حالا دنیا که میگیم نه آفریقا، یعنی تو اروپا، یعنی پیشرفت های تکنولوژیک در سطح حتی زندگی عمومی مردم وجود داره. اما چرا تو زندگی مردم عمومی مردم ایران وجود نداره؟ بچه های جهاد تعریف میگم که ما خیلی کار نکردیم، میگن که ما برای بعضی روستاها یخچال نفتی میبردیم. اول یخچال نفتی شنیده بودی؟ یخچال نفتی، یخچال نفتی، تازه اونم یه دونه توی روستا. بعد دیگه کم کم اینجوری شد که مردم تونستن یخچال بخرن. یکی از سوالا اینه چرا مردم یخچال نداشتن، ماشین لباسشویی نداشتن؟ یک الانم نمیخوام بحث کنیم که این خوبه یا نه، اینا اصلا ما اقتصادی فقط معیشتی رفاهی بحث میکنیم. دلیلش اینه که آقا یه پریزی که دو شاخه ماشین لباسشویی بزنن توش نداشتن. یعنی چی؟ آفرین. یعنی زیر ساخته استفاده از تکنولوژی برای توده مردم ایران وجود نداشت با این همه ثروت. این چند تا نکته‌ای که میتونیم ذیل این بحث بیان بکنیم و رد بشیم. بله بله بله، روی کشی آب غیره غیره. بله بله. خب آقا بزرگوارا، بحث ما خیلی از بحثامون متاسفانه، بحث دوم، چالش دوم، چالش های فرا اقتصادیه. چالش های فرا اقتصادی. عزیزان با محضی صلوات خط بفرمایید، یه خورده خستگی ها در بره. در بحث چالش های فرا اقتصادی ما داریم چالش هایی رو بیان میکنیم به عنوان چالش دوم از اون 4-5 تا که اقتصادی نیستن اما به شدت بر اقتصاد مؤثرن. مثل چی؟ مثل جریان تجزیه طلبها در اول انقلاب اسلامی، قائله گنبد کاووس، تبریز، پان ترک ها، پان عربیست ها، بحثای امنیتی در سیستان و بلوچستان و امثال اینها. اینا چون اینا خب همه میدونیم، من اصلا روش وای نمیستم. اینها اتفاقاتی هستن مثل جنگ تحمیلی، مثل کودتای نوژه، مثل این که ببینید این اتفاقا رو دو سه تاشو مثال میزنم، اینها اتفاقایی هستن که اقتصادی نیستن اما به شدت فرصت برنامه‌ریزی، ثبات و پیشرفت رو از یک اقتصاد میگیرن. دو تاش فقط میخوام یه ذره مکس کنم. بمب‌گذاری دفتر ریاست جمهوری و بعد حزب جمهوری اسلامی. شما در یک جلسه فی مجلس واحد 72 تا از رجال کشور تو از دست بدی، اونم نه مثل بعضی از آقایون فعلی شهید بهشتی، مثل نماینده هایی که دونه دونه شون آدم های زجر کشیده، مستضعف، فرهیخته و درجه یکن. یه دونه از این، ببخشید، یه دونه این اتفاق مثل اینکه یه هوی 72 نفر پودر بشن نمیتونه یه کشور رو بزنه زمین، دوچاره فروپاشی سیاسی کنه، دوچاره سکته سیاسی بکنه. دو، جنگ. پس ببینید اگه بخوام دید اقتصادی نگاه کنم چقدر میتونیم متفاوت نگاه کنیم. جنگو من کار ندارم الان به بقیه بحث‌های جنگ، یه نگاه اقتصادی میخوام باش بکنم. عزیزان، همه نفتی که ما بعد از انقلاب اسلامی فروختیم تو این 4-5 سال چقدر میشه؟ همش با هم نهایتاً 1500 میلیارد دلار. 1500 میلیارد دلار. آره، ولی دلار زدایی زر در، اگه ما بخوام دلار زدایی کنیم زر در 3000 تومان میکنیم، زر در 1000 تومان. اما حالا عزیزان، خرج 8 سال جنگ و خسارات جنگ چقدر بوده در برآوردی که دولت های هاشمی برای خسارات جنگ میکنه؟ 1000 میلیارد دلار خسارت جنگ، فقط غرامت جنگ از اول انقلاب 1357 تا امروز. دو سومه، حالا جمعش اینه، یا حالا اون آمار رو بیارم، دو سومه همه نفتی که ما فروختیم فقط تو 8 سال جنگ خسارت به کشور معادلش وارد شده. نمیدونم الان چی شده. بله، ببینید میخوام اینو عرض بکنم که ما اگه حساب داری بخوایم حساب کنیم، البته خسارات جنگ و خیلیش مردم، پولای مردم، اگه نبود پشتیبانی های مردم، اگه نبود که ما نمیتونیم از زیر بار جنگ بلند بشیم، ما نقدن اینقدر پول ندادیم تو جنگ، ولی هزار میلیارد دلار به زیر ساختامون، پالایشگاهامون، جاده هامون، شهرامون، خونه هامون ضربه خورده. تمام. چالش سوم، ما اینا رو نمیبینیم. یا مثلا درباره جنگ میگن آقا ژاپن هم جنگ داشته، آلمان هم جنگ داشته، چرا اونجا رو نمیگید؟ آیا آلمان با اون اقتصاد قوی همون زمان اینقدر آلمان قوی بوده که یه سر جنگ جهانی بوده؟ یا ژاپن اینقدر قوی بوده که یه سر جنگ جهانیه؟ شما ژاپن و آلمان رو با ایران مقایسه میکنید، با ایران ویرانه مقایسه میکنید که میگید اونام جنگ داشتن؟ بعضیا میگن خب اونام جنگ داشتن، اصلا قابل مقایسه نیست. ژاپنی ها بعد جنگ جهانی تصمیم گرفتن که سالی 80,000 هواپیما بسازن، بعد گفتن نتونستیم 16,000 تا، ببخشید بیشتر نتونستیم بسازیم 16,000 تا هواپیما. و ما این میگم بعضی آقایون بدون مطالعه و همجوری مقایسه میکنن. خب این چالش های فرا اقتصادی خودتون میتونید بیشتر اضافه کنید و این بحث واقعا جای تأمل داره. اما سه، جنگ تمام عیار اقتصادی. من چرا امروز اینقدر بدخط شدم؟ آقا ببخشید، حتی همیشه بدخط بودم ولی الانم اگه دقت بکنم بد نمیستم. ولی خب در جنگ تمام عیار، حالا آقا علاوه بر اون چالش هایی که گفتیم، ما یک چالش تخاصمی خاص در بحث اقتصاد ایران داریم که دیگه از جنس کودتای نوژه و اینا و جنگ و اینا نیست، یک جنگ واقعا تخصصی در عرصه اقتصاد. آقا ما چقدر وقت داریم آقا؟ ببین، و حالا دوستان برنامه ریزی کردن ظاهرن ما باید. خب عزیزان، جنگ تمام عیار اقتصادی که خب در این جلسه قرار بود از مرحوم فرج نژاد هم یاد بکنیم و از بحث های علمیش بگیم، ما با هم دیگه چند سال روی بحث جنگ اقتصادی کار کردیم و رسیدیم به این هرمی که میخوام خدمتتون الان بگم. یکی از حالا پس این بحثایی که میگم حاصل کار مشترکمون بود و البته بعضی بحثاش هم حاصل شاگردی در محضر ایشون بود که اشاره خواهم کرد. ما در بحث اقتصاد، من مهمترین نکاتو میگم، در جنگ اقتصادی با سخت ترین پیچیده ترین و بی سابقه ترین جنگ اقتصادی تاریخ معاصر جهان طرفیم. سخت ترین، پیچیده ترین و بی سابقه ترین، این جمله حاصل 7-8 سال مطالعه ماست. جنگ اقتصادی، جنگ اقتصادی توی ادبیات اقتصادی متعارف خیلی جایی نداره. اخیراً یه سری حرکتایی شروع شده تحت عنوان اکونومیک وار، جنگ اقتصادی، اکونومیک وارفیر یا کارنسی وار، امثال اینا بحث شده. اما یکی از بحثایی که ما میتونیم خودمون به عنوان یکی از قربانیان جنگ اقتصادی بحث بکنیم، جنگ اقتصادی هم همینجا عرض بکنم. وقتی میگیم جنگ اقتصادی، ذهنتون نره این که آقا پس همش اینا میخوان تقصیر آمریکاست. ما نمیخوام بگیم همش تقصیر آمریکاست، ولی میخوام بگیم خیلیش تقصیر آمریکاست. آره، البته جنگ اقتصادی که ما میگیم، الان عرض میکنم، من یه هرمی رو الان برای شما میکشم و توضیح میدم که این هرم از داخل کشور شروع میشه و به آمریکا میرسه. یعنی ما تو جنگ اقتصادی لایه داخلی جنگ اقتصادی رو میبینیم، نمیگیم همه چی آمریکا، همه اینا رو در یک جبهه میبینیم و عرض میکنیم. پس الان ما نمیخوام بگیم آقا همه چی تقصیر آمریکاست، در حالی که خیلی چیزا تقصیر آمریکاست. و اما این هرمی که من الان ترسیم میکنم خدمت شما، دو سه جلسه توضیح میخواد خود این هرم. من سعی میکنم که خلاصه خدمتون عرض بکنم. و اما ما در سرفصل‌های جنگ اقتصادی با بحث‌های مختلفی طرفیم. تعریف جنگ اقتصادی چیه؟ ابزاراش چیه؟ بستراش چیه؟ سناریوهاش چیه؟ تاریخ جنگ اقتصادی چیه؟ وضعیت کنونی جنگ اقتصادی؟ من همه اینا رو می‌ذارم کنار، به این سوال می‌پردازم: ما در جنگ اقتصادی با چه کسانی طرفیم؟ هرم تحمیل کنندگان جنگ اقتصادی. پس فقط به این بخش جنگ اقتصادی که ما باش طرفیم، اگه میخوام ببینیم کی با کی طرفیم، چون میدونید تا میگیم جنگ اقتصادی بعضی میگن توهم، دوباره دارن حرفای توهمی میزنن، یک خرزوخان خیالی، یک لولوی خیالی ترسیم میکنن، دوباره میگن آقا ما جنگ اقتصادی. ما تو این هرم میخوام بگیم با کی طرفیم، خرزوخان خیالی نیست، واقعیه و این هرمه. الان میخوام اونو توضیح بدم. در بحث جنگ اقتصادی پاسخ ما به این سوال اینه که ما با یک فرد، یک جریان، یک کشور طرف نیستیم. ما با یک هرم، با یک ببخشید، ما با یک جبهه هرمی حدوداً 6-7 لایه طرفیم. پس اولا ما با یک جبهه طرفیم، نه با یک کشور و یک. این جبهه میتوانیم در آرایش هرمی منظمش کنیم و روایتش بکنیم، و اون روایت اینه: از پایین هرم، من توضیح میدم میام بالا، لایه پایین هرم لایه بسترها و ابزارها، ابزارهای جنگ اقتصادی. لایه بسترها و ابزارها خودش چندین بخش داره، بعضیشو عرض میکنم. مثلا چی آقا؟ مثلا نهادهای بین المللی. مثل چی؟ مثل صندوق بین المللی پول، مثل بانک جهانی. روایت صندوق بین المللی پول خودش کلی کاره. الان یه تیمی از رفقا توی تهران تخصصشون اینه، روایت صندوق بین المللی پول یا IMF International Monetary Fund، از نهادهای جنایتکار اقتصاد دنیا و ایران. ببینید داریم از اینجا هی به بحث‌های امروزمون نزدیک‌تر میشیم. صندوق بین المللی پول از آنچه در آینه میبینید به شما نزدیک‌تر است. فرصت نیست اینو بازیش بکنم. همین الان بر سازمان برنامه بودجه ما، بانک مرکزی ما، نسخه های صندوق بین المللی پول، درسته ما استقراض هنوز نکردیم از IMF، ولی نسخه ها و توصیه ها و کارشناساش خیلی به اقتصاد ما نزدیک هستن. خب مثلا دیگه چی؟ مثلا قراردادهای بین المللی. بله سازمان تجارت جهانی هم هست دیگه، WTO. تو قراردادها چطور؟ مثلا چی؟ معاهده پاریس، مثلا FATF، مثلا برجام، امثال اینها. حالا برجام مشترک بین ما و بین المللی نیست، ولی یک قرارداد بین المللی به معنای این که یعنی از یک سازمان بین المللی ما نگرفتیم برجام، معاهده بین المللی، ولی معاهده بین المللی هست. عرض کردم FATF، معاهده پاریس و امثال اینا. خب دیگه چی؟ دیگه بحث رسانه و جنگ شناختی. اوه چقدر باید حرف بزنیم. ببینیم صرف واسه همش داریم میگیم. بله یعنی جنگ رسانه‌ای الان 60% 70% جنگ اقتصادی ما کلا رسانه است. ما تو رسانه داریم میبازیم، ما با رسانه طرفیم.
فکر میکنید فقط؟
بله
فکر میکنید خیلی وزمونه.
بله ما توی واقعا این حضرت آقا میگن جهاد طبیعین، ما با رسانه طرفیم، ما با فضای غبارآلود رسانه‌ای طرفیم. خب آقا از اینا من میگذرم. حالا دیگه مثلا یکی از ابزارها چیه؟ اینا همه بستر بودن. یکی ابزارها تحریمه. بی سابقه ترین تحریم‌های طول تاریخ، حداقل تاریخ 200 ساله 300 ساله معاصر جهان، یعنی اخیر جهان که میشناسیم، تحریم‌های ما 20 سال ما بعد برجام، فکر کنم این جمله گویا باشه، قبل برجام چقدر تحریم داشتیم؟ فقط بعد از برجام با این همه امتیازایی که دادیم فقط 1500 تا تحریم بعد برجام برای ما وضع شده. از شیر مرغ تا جون آدم میزاد، هر چیزی که تصور کنید که قابل تحریم بوده ما تحریم شدیم. واقعا چیزی نمونده برای تحریم. سه جور تحریم داریم: تحریم های آمریکا، تحریم های دولت آمریکا، تحریم های اتحادیه اروپا، تحریم های سازمان ملل. همه رقم دانشیه خود تحریم، اقتصاد تحریم یه بحثیه. بله خب اینجا ببینید من دارم زود میترسم این جمله رو بگم، اما چون وقت نیست تحریم ها رو باز کنم میگم. ولی اقتصاد ایران شاید پیشرفته ترین اقتصاد جهان نباشه، این جمله طلاییه، اما قطعا مقاوم ترین اقتصاد جهانه. اقتصاد ایران شاید پیشرفته ترین اقتصاد دنیا نباشه، شاید، اما قطعا مقاوم ترین اقتصاد دنیاست. شما الان ببینید سر جنگ اوکراین تورم بی سابقه 40 ساله، بی سابقه در 40 سال بر آلمان تحمیل شده، بر فرانسه، بر انگلستان، بر آمریکا. فرق میکنه هر کدومشون 7-8%، 10%، 12%. حالا اینم یه سواله که چرا اونجا 7-8% تورم اینقدر جدیه، برای ما 50% تورم اونجوری به هم نمیریزه اقتصادمون رو. نه این نکته قوت اقتصاد ماست. اصلا اینو ما الان جوک میگیم، ما میگیم مثلا اونا 5% تورم له میشن، نه توضیح داره. شاخص تورم، تعریف شاخص تورم، اولا تو خود تورم خیلی باید حرف بزنیم، بعدش هم اینکه ما ساختار اقتصاد ما، ساختار فرهنگی مردمی و ولاییه. ببینید ما جایگاه ولایت فقیه رو در اقتصاد ایران نمیبینیم، مردم طلای ایران رو توی تیلامون نمیبینیم، هم عدد و رقم و این چیزا. پس آقا این دارم بخش سومم حرف میزنم، دست آورده اقتصاد ایران قطعا مقاوم ترین اقتصاد جهانه. کاش فرصت بود بیشتر سازمان تحریم ها رو با هم بحث بکنیم، اما دیگه ماشاءالله خودتون استایید و میگیرید بحثو. اما لایه دوم، پیشرفته ترین اقتصاد ما میگیم ایرانه، ولی اونا چیزای دیگه میگن.
بعد از ایران چی؟
خب. بعد از ایرانم یزد فکر کنم. خب. لایه من یزدیم بله. ولی علکی گفتم. لایه دوم لایه بفرمایید لایه داخلی جنگ اقتصادی. تو این لایه داخلی شما از مافیای بازار، شبکه دلالی و توزیع، گفتم ما همه چی رو نمیگیم، آمریکا ضعفای داخلی خودمون رو میبینیم، برای اینه خدمت شما عرض کنم که لیبرال های داخلی که لوری لیبرال ها حرف خواهیم زد ان شاء الله وقت باشه، و بفرمایید جریان نفوذ اقتصادی، ما روی جریان نفوذ اقتصادی، اونم نه نفوذه، حالا خدا رحمت کنه محمد حسین فرجدار، هم روی جریان نفوذ اقتصادی کار کردی، نفوذ صهیونیسم در اقتصاد ایران. آقا این یه سرفصل ها، نفوذ صهیونیسم در اقتصاد ایران، تو خودرو، توی دخانیات، توی معدن، غیره غیره. اما نفوذ یه، حالا با آقای حسینی و دوستان کار کردیم، آقای حسینی شاید میاد شاید اشاره بکنه، حدود 100 الی 150 هزار صفحه وب جستجو شد، 3 ماه کار فشرده صبح تا شبی و حدود 2-3 هزار صفحه سند و امثال اینا، تونستیم به یک روایت از شبکه نفوذ علمی در اقتصاد ایران برسیم. نفوذ علمی ما الان به سازمان تو فضای علمی و کلید واژه بچهای شیکاگو خیلی مرتبط میشه با این جریان و مفصله، این خیلی شنیدنیه و البته نمیشه گفت همشو. بس مستند بچه شیکاگو چند تا هست، ما نساختیم، همشو درباره شیلی ساختن، ما نساختیم. خب آقا بحث نفوذو داریم، بحث چه میدونم مسئولینو داریم که بعضیا غرب گران، و بحث بعدی جریان در حقیقت مسئولینی که عامدانه و خائنانه به اقتصاد ایران ضربه زدن، مثل کی؟ مثل جریان برباد رفتن 60 تن طلای بانک مرکزی. بله 60 هزار کیلو طلا، برای که سکه ارزون بشه 60 تن طلا رو ریختن توی بازار و سکه 100 هزار تومن هم ارزون نشد و متاسفانه، یعنی ما واقعا ما خیلی آزادیم، ما خیلی کشور آزادی داریم، یعنی شما نباید اینجور افراد بذارید تیر بارونشون کنی. 60 تن سکه طلا و امثال اینها. بله
ضرب شده یا شمشی منظورتون؟
ضرب شده سکه، بله. که اینا بسیاریش قاچاق شد، یعنی ریختن تو بازار که قیمت سکه بیاد پایین، بسیاریش قاچاق شد، بسیاریش از کشور خارج شد و خیلی شدن خدا میدونه کجا سلام. 60 تن ماسه و سیمان نه ها عزیزان، بله. خب 60 هزار کیلوگرم طلا. خب آقا بحث بعدی، لایه بعدی چیه؟ ببینید صنعت خود رو، یه صنعت خود رو داری، یه مافیای خود رو داری. خب شما اون بخش مافیاییشو فعلا اینجا ببینید. بله هست، بله. خب آقا لایه بعدی لایه اتاقهای عملیاتی جنگ اقتصادی در خارج. اتاقهای عملیاتی جنگ اقتصادی در خارج از کشور، از اینجا دیگه از ایران بیریم بیرون و وارد اتاقهای جنگ اقتصادی علیه خودمون میشیم، میگیم ما با یک خورزوخان خیالی طرف نیستیم، یعنی این هرم، یعنی اینایی که الان داریم میگیم. چند تا از مراکز جنگ اقتصادی علیه کشورمون رو معرفی میکنم. مرکز اینا کجاست؟ وزارت خزانه داری آمریکا. زیل وزارت خزانه داری چند تا مرکزن، یکیشون کجاست؟ اداره کنترل دارایی های خارجی، اداره کنترل دارایی های خارجی یا اوفک. بله، آفیس آف فارین اسید کنترل. اداره کنترل دارایی خارجی، فارین اسیتس کنترل. یکی دیگه از مثلا حالا اداره کنترل دارایی خارجی یه سندی داره عزیزان، یه فایلی داره، همه یه کسایی که آمریکا تحریم میکنه رو میذاره تو این لیست. لیستش اسمش هست لیست SDN، فهرست SDN. تحریم شونده ها توسط امریکاست. حجم این فهرست چقدره؟ چند صفحه است؟ 1130 صفحه. نه مال همه دنیا. 1130 صفحه فهرست تحریم شده های آمریکا تو دنیاست. ما با قدرت انصافا قوی طرفی ما. این فهرست شما بتون ببینید چطوری شناسایی شده، چطوری تحریم میشه، چطوری جرم انگاری شده علیه، و چطوری هر سه ماه یک بار این فهرست بروز میشه. نمیدونم، یعنی رو خود فهرست کار نکردم، وگرنه بخش جدیش هزار سال مثلا اسم هاش قاسم سلیمانی اینجا هست. خدمت شما عرض کنم که اسما که فراوون هست، بله، نهادها، مراکز، هر کسی توی دنیا یعنی علیه امریکاست. حالا یه عده‌شون ما هم ارادتی بهشون نداریم، ما مثلا آقا سازمان‌های حقوق چیز گروهک‌های تروریستی دنیا، ولی هر کی که آمریکا تحریم کرده اسمش اینجا هست. خب این قدرت این اداره کنترل دارایی خارجی یعنی این اداره قدرت وزارت خزانه داری امریکا یعنی این. یکی دیگه از نهادهای دیگه توی وزارت خزانه داری که مشترک هست، البته ببخشید، بین وزارت خزانه داری و CIA سازمان جاسوسی آمریکا، یه مرکزی است به نام TFI. TFI یعنی چی؟ Terrorist Financial Intelligence، یعنی اداره مبارزه، اداره اطلاعاتی مبارزه با تامین مالی تروریسم. عزیزان TFI 700 تا کارشناس جنگی اقتصادی داره. همه دانشگاه قم 700 تا هیئت علمی نداره، که این هم نصف قم اونجا دورش دیوار کشیده شده. 700 تا کارشناس جنگی اقتصادی. TFI اداره، ببخشید، اداره اطلاعاتی مبارزه با تامین مالی تروریسم، تروریست فایننشال اینتلیجنس. این اینتلیجنس، اینتلیجنس میدونی یعنی نهاد امنیتی اطلاعاتی. خب بحث دیگه، حالا میگم اینا همه توضیح داره ولی من میگذرم دیگه. کجا؟ میز تحریم ایران در کاخ سفید. میز تحریم ایران در کاخ سفید تا 4-5 سال پیش 480 تا عضو. TFI برای جای دیگه هم هست کار میکنن، ولی این 480 تا عضو فقط تحریم های ایران تو کاخ سفید. کجا؟ بله بله بله، بخش جدی از اینها هم ایرانیان خائنی هستن که دارن به این شبکه کمک میکنن. سندهای خائنانه، تحلیلای، حالا من الان دیگه نمیرسم سندهاشو نشون بدم، مثلا مطالعه میکنن مرتب بر اینا و حرف میزنن. بله علکیه، حالا صبر کنید. مهدی خلفی مثلا، مثلا ولی نصر، مثلا نوشینه هاشمی، مثلا آره آره آفرین آفرین، حالا صبر کنید. اصلا من الان ما بعد از این 4 تا بحث میخوایم بگیم اصلا تو دنبال دست آوردی برای اقتصاد ایران. ما همین که زنده این خیلی مهمه، ما همین که اصلا بیاد بریم یه فلافل بخوریم به قول آجا، ما همین که مانده این مهمترین نشانه قدرت اقتصاد ایرانه. آفرین باری کلا. آقا لایه بعدی اتاق های فکر و اندیشکده های علیه جمهوری اسلامی هستن، یعنی علیه دنیا و به طور خاص رو. اینا اتاقای عملیاتی جنگ اقتصادی بودن. لایه بعدی چیه؟ لایه اندیشکده ها. لایه اندیشکده ها، در سطح اندیشکده ها بذارید من اینو بگم قبلش عزیزان، این هرمی که دارم واقعا نتیجه 7-8 سال کاره. این هرم در حقیقت میتونیم بگیم همون هرمی که جلو انقلاب اسلامی وایساده تو همه عرصه ها، فرهنگ هم همینه، دو تا لایش فقط عوض میشه، سه تا لایش عوض میشه، تو هنر هم همینه، تو فرهنگ، تو رسانه هم با همین هرم مواجه هستیم. ما اومدیم این که میگیم مرگ بر آمریکا رو اومدیم اینو باز کردیم، گفتیم که ما یه جعب سیاه جریان مقابل انقلاب اسلامی تو این هرم باز میشه، توضیح داده میشه که ما واقعا با کیا طرفیم. خب پس اینو شما اگه به مباحث تولید علم و روانشناسی و علوم انسانی اسلامی علاقه دارید، اگه به رسانه علاقه دارید، بدونید ما با این هرم طرفیم. حالا توی بحث فرض علوم انسانی دو تا لایش عوض میشه، توی بحث رسانه
داریم که در آورده باشین.
حالا انشالله داریم می نویسیم کتابشو با امید خدا. بله خب، و اما لایه اندیشکده وقت نداریم بزرگوارا، ما طبق در حقیقت برآوردهای در حقیقت کمینه ای که انجام شده، کمینه یعنی منظورم under estimate، یعنی زیر برآورد، یعنی برآورد اندک، حدودا 1800 تا اندیشکده توی آمریکا داریم که بعضی ها مستقیم، بعضی ها غیر مستقیم، و حالا عده کمیشون هم شاید مثلا جهتگیری های خونسا دارن که بعیده دارن این 1800 اندیشکده برای غارت جهان و برای آقایی آمریکا فکر میکنن و سناریو مینویسن. من چند تاشون رو نام میبرم که به ایران کار دارن، ببخشید نمیرسم بنویسن دیگه، میگم شما بشنوید. مؤسسه رند، R-A-N-D، متعلق به ارتش امریکا، دپارتمان اقتصاد، دانشکده اقتصاد نیروی دریایی امریکا، مرکز مطالعات کنگره امریکا، مرکز سابان، بروکینگز، ببخشید یعنی سابان زیر مجموعه بروکینگز، اندیشکده بروکینگز از مهمترین اندیشکده های آمریکاییه. بروکینگز زیر مجموعه اندیشکده سابان یا مرکز سابان، بروکینگز اندیشکده، ببخشید، شورای روابط خارجی آمریکا، CFR، شورای روابط خارجی آمریکا، بسیار 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 مهمه. اگه 10 تا نهاد اصلی تو آمریکا داشته تو عرصه اندیشه، یکیش اینه، این CFR دیگه. کجا؟ بنیاد دفاع از دموکراسی ها.
مخفف اسمشونو بگید بهتره.
نه بهتر نیست، مگه FTD شما متوجه میشی چیه؟ آها، اگه ها چون شما پژوهش کردید بله.
میاد آقا میگن تو سوالی میاد.
بنیاد دفاع از دموکراسی ها FTD. بنیاد اعانه ملی برای دفاع از دموکراسی، بنیاد راکفلر، بنیاد کارنگی، متعلق به خاندان یهودی کارنگی، خاندان یهودی کارنگی، کارنگی نیست، کارنگی، صندوق برادران روچیلد، صندوق ببخشید بنیاد روچیلد که الان میگم اینا رو باز بیشتر میگم، صندوق برادران راکفلر، اسم کاملش اینه، صندوق برادران راکفلر، مرکز بین المللی بحران، کرایسیس اکشن، اندیشکده شورای اتلانتیک، اندیشکده شورای اتلانتیک، کمیته مطالعاتی لابی یهودیان آمریکا آیپک، مرکز یهودیان آمریکا جینا و امثال اینها. حالا فکر کنم بازم خیلی بزنم میاد، یعنی بزنم باز میاد، ولی بگذاریم بسه. اینا نهادایی هستن با بعضن چند میلیون دلار بودجه در سال، مثلا بروکینگز گفتیم 400 میلیون دلار در سال بودجه داره، بروکینگز چقدر ساختمون داره، 100 سال ریشه داره، تحلیل عمیق و جدی داره و و ما رو انصافا در بعضی جا بهتر از خودمون میشناسن. حالا دو تا از اثرات اینا رو بگم. عزیزمون فهمیدن اینا چرت و پرت می نویسن و خیلی اتفاقا چرت و پرت که زیاد می نویسن. دو تا حرفای چرت و پرتشون که بر ما مؤثر بوده رو عرض کنم. یکیش چیه؟ این اندیشکده رند، بنیاد رند، مرکز رند، بله RAND که زیر مجموعه ارتش امریکاست، بیوده 20 سال پیش سندی می نویسه راه های مبارزه، راه های نابودی ایران، در 15 تا راه کار می ده. مثلا یکیش اینه، گسترش زبان انگلیسی در ایران. حالا به کنار، یکی از آشنامی که حرفایی هم که می زن اینه، حاکم نمودن گفتمان اعتدال در ایران،
جریان روحانی است.
حاکم نمودن گفتمان اعتدال در ایران، چه گفتمانیه که میتونه جلوی گفتمان انقلابی گری بایسته؟ گفتمان اعتدال، بگه آره بگه شما بیعقلی تندید، ما
سخن معروفه قریب
مبتنی بر اعتدال و عقلانیت حرف میزنیم. ببینید این اصل 8 سال پرچم این گفتمان بر فراز دستگاه اجرایی ما بود. یه مثال دیگه، برجام. برجام ساخته، پرداخته و تولید شده یکی از این مراکزی که اسم بردم به نام مرکز بین‌المللی بحران، کرایسیس اکشن. یعنی بله، یعنی نوشتن گذاشتن رو میز مذاکرات آمریکا و ایران، همون بله، تقریبا بیش از 90% متن اینا با نهایی متن نهایی برجام یکیه. همونجا دقیقا اومده که نه حالا میگم، الان میگم، الان اون یه لایه بالاتری میگم. بله خب بگی چرا میشنم.
ما هر جا خود ایرانی هم میگه شما نمیدونید، ولی هر جا شما خبر نداشتید یا مقابل ما نایستاده بودید، یه عامل میاد مقابل ما باید میسیم زد زمین ما رو خدا.
باریکلا.
و الان ما میخوایم شما رو شکست بدیم، باید خدا رو از شما بگیریم.
آفرین 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 آفرین. لایه بالاتر، لایه دولت مردانه. ما تازه میرسیم به اوباما و ترامپ و وزارت خارجه امریکا و گروه پنج به اضافه یک و اسرائیل غاصب و چه میدونم عربستان سعودی. تازه اینجا که همیشه ما فقط اینا رو میبینیم. ببینید این هرم میگم بحث انشالله قابل استفاده ایشاد بتونه باشه که ما تونستیم این لایه رو تبدیل به این هرم بکنیم و باز بشه.
دیگه هم اینه که همین لایه است که داره بودجه ها و خلاصه تغذیه و چیزا دیگه رو به لایه های دیگه میرسونه،
به لایه های پایین تر از خودش میرسونه. آره الان داریم هی داریم میریم بالاتر. هنوز نه اسرائیل همینجاست. خب لایه بالاتر کجاست؟ لایه نظریه پردازان راهبردی غرب. این نظریه نظریه پردازان راه بردی چند طیف آدم و گروه و جریان توشه. یکیش کسایی هستن که واقعا تحت عنوان استراتژیست برای امریکا هستن، مثل کیسینجر، مثل میشل فوکو، مثل فوکویاما و امثال اینها. خب پس اینا حالا اینا یه جمعی هستن که معروفن به کی؟ بله نوام چامسکی منتقده، ولی اینا همه ذیل نظام سرمایه داری فکر میکنن. پس یکی همین استراتژیست ها هستن، یکی نظریه پردازان راه بردی غربن. من اینا رو میخوام بیشتر تأکید بکنم، کسانی که یه نظریه تولید میکنن، 10 سال وقت میذارن یه نظریه تولید میکنن، دنیا رو باش غارت میکنن، مثل نظریه لیبرالیسم. کیا؟ از گذشته من چند نفر، مثلا آدام اسمیت، جان لاک، آدام اسمیت، دیوید هیوم، مثل هیوم، دیوید هیوم، جان لاک، آدام اسمیت، مثلا پدر اقتصاد اسمیت دیگه، پدر دانش افرادون طرف اسمیته، که به لطف خدا، به فضل خدا انشالله من سعی کردم تو اون کتابی که عرض کردم حسابی از خجالت خودش و پدرش و مادرش و واقعا یعنی اجداد مادریش، اجداد پدریش تا 10 نسل قبلش من رفتم کار کردم، یعنی مفصل، شاید یکی از جامع ترین پژوهش‌های پیرامون اسمیت و بدیع تعیینش باشه با روی کرده متفاوت. ایشالله خدمت شما عرض کنم که مثل اسمیت، مثلا فرض کنم حالا در زمان ما مثلا میلتون فریدمن، مثل هایک، حالا تو اینا رو ما اینا رو خیلی مثلا آدمای اینا آدمای هستن که منبریای این جریانن، در حقیقت تونستن این حرفا رو بیان مثلا داد بزنن، وگرنه اینا خیلی نظریه پرداز نیستن. کی؟ کانت و هگل اینا، بله. حالا دیگه اینا گذشتن اومدن تو قرن 20 و 21 با هم حرف بزنیم. عرض کردم فریدمن، هایک، بله، هانتینگتون و امثال اینا. خب آقا اینا پس نظریه پردازان راه، اینا نظریه پردازان راه بردین. حالا معلوم میشه چرا حضرت آقا میگن تولید علم، چرا ما شأن حوزه و دانشگاه اینه که تولید علم کنه نه مصرف و ترجمه علم. ما با تولید، ما بدون نظریه نمیتونیم ادامه مسیر بدیم. شاید تونستیم مسیر رو آغاز کنیم، اما برای اینکه جهانی بشیم، برای اینکه شکست بدیم سرمایه داری رو، بدون تولید نظریه نمیتوانیم. بچه ها بزرگوارا، و اما یه سری نه اونا رو گفتم استراتژیست ها. و اما بخش سوم این لایه، مراکز، دانشگاه ها و مدارس راهبردی غربن. تو همین، نه تو همین لایه، تو همین لایه یکی استراتژیست‌ها بودن، یکی نظریه پردازای راهبردی بودن که الان چند تاشونو گفتیم، و سوم دانشگاه‌ها و مراکز. چند تاشونو بگم، مثلا سواز، مثل کجا؟ مثل مدرسه اقتصاد لندن. مثل کجا؟ آقا دانشگاه بسیار بسیار مهم استنفورد. دیگه کجا؟ دانشگاه بسیار مهم شیکاگو، موقوفه راکفلر است. بله بله وقف. خب که و ما مثلا درباره استنفورد جان کولمن می نویسه که استنفورد، اگه مردم دنیا بدونن دانشگاه استنفورد داره چه کار علیه اونها میکنه، علیه این دانشگاه قیام میکنن. مثلا یکی از پروژه‌های استنفورد علیه ایران، جان کولمن در کتابی به نام کمیته 300، مثلا این آقای هم جان، یکی از کارهای عظیم علیه ژن ایرانی توسط استنفورد، علیه نه اعتقاد، علیه ژن ایرانی، یعنی اینا تا این حد تا اثنیک وارز، جنگای ژنتیک پای نابودی ما وایسادن. یه پروژه‌ای به نام پروژه ژنوم ایرانیان، پروژه ژنوم ایرانیان، و مثلا پروژه ایران 2040 و امثال اینها. خب اینو یادم رفت بگم، تو لایه اندیشکده ها من اینجوری میفهمم که حضرت آقا که هیئت های اندیشه ورز و اینا رو مطرح کردن، شاید پاتکیه به این جریان عظیم اندیشکده ها توی غرب که گفتن هیئت های اندیشه ورز را بندازید، شاید پاتکه اینجا باشه. و اما لایه آخر، این لایه رو دو قسمت میکنم. اینجا شرکت های چند ملیتی یهودی صهیونیستی، این لایه آخر رو میگیم چی؟ میگیم یهودیت منحرف یا و صهیونیسم بین الملل. نه آمریکا اینجاست، دولت آمریکا اینجاست. این دقیقا این حرف، یعنی آدام اسمیت به مراتب ای رئیس جمهور برای آمریکا مهمتره، از ترامپ برای آمریکا مهمتره. این لایه‌ها با دقت داریم میگیم بالا سر دولت‌ها هستن. اینجا رسیدیم به یهودیت و صهیونیسم. ما معمولا یهودیت و صهیونیسم و خب علیهشون الحمدلله نفرت داریم، موزه داریم، اما این جعبه سیاه برامون باز نشده که یهودیت یعنی چی، صهیونیسم یعنی چی. هنر بزرگ مرحوم استاد فرج نژاد این بود که روی یهودیت کار کرده بود و توجه داشت به این اصل مهم قرآنی که مساف تاریخی ما مساف با یهودیته. عزیزم ما خیلی باید روی بحث یهود کار بکنیم، خیلی خیلی. یک سوم قرآن شاید آیات مربوط به چه مستقیم چه غیر مستقیم به اهل کتاب و یهوده، چه در مسافه با عقایدشون، شاید یک سوم. بله، حالا بعضی جا هم تازه عرض کردم عقایدشون، مثلا ید الله مغلوله، درسته؟ این چیه؟ این عقاید ایناست. یا مثلا من کان عدوان لجبریل، اینا درباره ایناست دیگه. بله در حق اصلا بله
غیر یهود رو غیر انسان داره، یعنی حیوان.
بله حالا شاید اشاره کنم. پس آقا ما اجمالا روی این فضا خیلی باید کار کنیم. توی سطح شرکت های چند ملیتی، من چند تاشون رو نام میبرم، بی پی، شل، شرکت شل، رویال دات شل، شرکت توتال، شرکت حالا نسله و نایکو، اینا درجه صدومن. خب ما اصلی ها رو داریم میگیم، بی پی، شل، توتال، اپل، سامسونگ. چی گفته سامسونگ مال کره است؟ برید سهام دارش رو در بیارید. سامسونگ بیش از 80% سهام دارش آمریکایی هم. سامسونگ، هواوی، نمیدونم، ال جی، شرکت جنرال موتورز یا جی ام و امثال این.
کیا موتورز،
نمیدونم کیا رو نمیدونم. آقا خلاصه با من هم رو باشید. و اما رأس این هرم که خان که همه اینا رو اداره میکنن کیا هستن؟ شبکه خاندانی یهود. اینو باید مفصل بحث کنیم، وقت نداریم. جلد دوم زرسالاران رو نگاه کنید و جلد سوم. من به چند اشاره فقط میکنم. ما با حدود 30-40 تا یا 20-30 تا خاندان زرسالار یهودی طرفیم که اینها جریان اعتقادی یهود و جریان اقتصادی یهود رو در دنیا مدیریت میکنن طبق اطلاعاتی که الان داریم. شاید اگه بیشتر کار کنیم اطلاعاتمون عوض بشه. ولی مهمترین این خاندان ها کیا هستن؟ بسم الله. ساسون ها، ساسول ها، خاندان مورگان، خاندان اوپنهایمر، خاندان سیف یا شیف، خاندان رایت، خاندان نوبل، خاندان گلدسمیت ها، خاندان ساموئل.
سیف
یا شیف. و در رأس این همه این خاندان ها ما خاندان راکفلر رو داریم و مهمتر از راکفلرها خاندان روچیلد. اینجوری هم نوشته میشه، راثچایلد تقریبا اینجوری، ولی تو فارسی روچیلد میخونن و فارسی مهمه که ما تو فارسی بخوایم صحبت کنیم فارسی مهمه. روچیلد ها مفصل دیگه، حالا دیگه وقت نداریم وارد بحث روچیلد ها بشیم. این جعبه سیاه ما سعی کردیم تو این بحثمون باز بکنیم. و عزیزان دو سه تاشون رو مثلا مثال بزنیم. روچیلد ها یعنی بلاز قدرت سیاسی مالی و برنامه ریزی از همه اینا قوی تر و حاکم بر اینا هستن. خیلی از اینا کارگزاران روچیلد ها هستن. خب حالا بحث بانک ها، شبکه نفت دنیا، غیره اینا بماند. مثلا من چند تا اشاره میکنم. مثلا ساسون ها و ساسول ها اولین پایه‌گذارهای بانک در ایران هستن. مورگان ها، ال جی، اپل، همه این هالیوود، غول رسانه‌ای دنیا متعلق به خاندان، عمدتا متعلق به خاندان جی پی مورگانه. بله نوبل، خاندان نوبل معروف، آره، خاندان کارنگی، کارنگی، خاندان کارنگی یکی از قوی ترین، الان دنیایی دارن، یکی از قوی ترین نهادهای ضد ایرانی خاندان کارنگی هستن و امثال اینها. خب و روچیلدا در رأس اینها هستن، گفتم یکی از بنیادای تو اندیشکده ها اینا بودن، اینا دارن خاندان ها رو میگن. خب عزیزان همینه، اولیگارشی یهودی که میگیم همینا هستن، بله همینا هستن. خب آقا بحثمون رو جمع بندی کنیم، ما در جمع بندی این هرم باید عرض بکنیم که با یک هرم 6-7 لایه جدی در عرصه تقابل با انقلاب اسلامی و به ویژه عرصه اقتصاد طرف هستیم و این چنین جنگی به این وسعت، به این پیچیدگی و به این عمق در تاریخ حداقل معاصر جهان نمیتونیم سراغ بگیریم و پیدا بکنیم. و به این بیان مانع سوم بحث ما مطرح میشه، جنگ تمایل اقتصادی. بحث لیبرالیسم میمونه که لیبرالیسم خیلی باید حرف بزنیم پیرامونش و این من عذرخواهی میکنم اما از شما اگه بتونیم از آج آقا و دوستان یه وقتی بگیریم، من مثلا یه وقتی توی فضای دوره آج آقا فراهم کنیم که بتونیم لیبرالیسم رو بگیم یه نیم ساعتی اگه حالا تونستید. خب بله، حالا حتی این باید قبل اختتامیه اتفاق بیفته اگه ببینیم میشه که ما بخش دوم آقایون ساختاریاتون بیاد، اهدافو گفتیم، چالشام اینجوری بیان شد، لیبرالیسمو البته نرسیدین بگین خب حالا فرض کنید چالشا گفته شده حالا میرسیم، آقا حواسو به من باشه بعدش اینو بیزما پر کنیم. بحث سوم ما اگه بخوایم منظم بحث کنیم اون دستگاه تحلیلی که گفتیم حالا دستاورد هاست، حالا با این با اون اهداف و با این موانع. آه با من ببخشید ببخشید، آه همه با من باشم یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جمع بندی بحث ما اینه با آن اهداف و با این موانع ما الان کجا هستیم. خب این میشه ساختار کلی بحث ما. در بحث این که ما کجا هستیم و دستاوردهای ما چیست، انشالله از اینجا به بعد آقایون تشریف میارن و خدمتون بحث رو ارائه میکنن. اما این بیانی که الان من میخوام بگم شاید اونا نداشته باشن، این الان میخوام دو سه دقیقه اینو بگم و بحث ما تمام. پس با عزتون لیبرالیسم میشه طلب شما. البته فکر کنم آقای مقصودی، آقای حسینی، آقای عباسی فر معمولا بحثشون پر از انتقاد به لیبرالیسمه، شاید ازشون خواستم که مقداری بیشتر به بحث لیبرالیسم بپردازن. اما من اگه بخوام معرفی کنم مقاله آقای دکتر درخشان تحت عنوان لیبرالیسم منشأ چپاول و فساد، این خاص لیبرالیسمه. اون کار خودم هم که عرض کردم اونم واقعا به لحاظ تاریخی روایت روشنی به دست میده از لیبرالیسم و حالا اینا منابع. اما بخش سوم بحث ما، ما بگید
شما الان تقریبا میشه گفتش که با این جنبندی از قسمت دوم چالش ها ما سه تا تقریبا اول جنگ بزرگ تاریخ بود پشت سر گذاشتیم. یه جنگ نظامی بود که میگن کل کشور را، حتی جنگ جهانی هم میتونه نبود که کل کشور با هم،
بله بین و دو ولی بوده نه بین و ملی، بله.
و جنگ اقتصادی در مرحله دوم و در مرحله سوم جنگ جاسوسی و رسانه‌ای، جنگ نرم.
آفرین، بزرگترین جنگ، بسیار بزرگ نرم و رسانه‌ای هم داریم که همشون من توی این مثلثه جا دادم وگرنه آره. نه 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 دست اصلا ما یه ببخشید اینو بگم، من اینو بگم بحثمو تموم کنم وقتی من هستم. ما طبق بعضی از آمارات 2000 برابر مردم ایران 2000 برابر متوسط مردم جهان تحت بمباران رسانه‌ای و تبلیغاتی قرار دارن. 2000 برابر متوسط جهانی. خب آقا آخر بحث، حالا ما کجاییم؟
آقا جان همین زندهیم کافیه دینه بگم.
آفرین. ببینید یه وقتی اینجوری ما بحث کنیم اقتصاد ایران رو، ببین ما الان کجا هستیم. ببین حالا این که مثلا خونه گرونه، خب توی بحث ما کجا می نشینه؟ این که ما گرانی داریم، بله داریم. من کسی میگه نداریم گرانی. اما اولا در چه بستری داریم، ثانیا چرا داریم. اگه لیبرالیسمو بگیم خیلی روشن میتونیم بگیم که چرا تو خونه الان مشکل دارن مردم، چرا تو خودرو مشکل دارن، چرا تو دلار مشکل دارن. بحث لیبرالیسم خیلی مهمه ولی من ازش گذشتم. و اما بحث آخر، یه صلوات خط بفرمایید. بله اینی که الان میخوام بگم مهمتره از بحث لیبرالیسم، چون لیبرالیسم دیگران هم ممکنه بگن اما این بیان رو شاید نداشته باشن رفقای دیگه. بخش سوم دستاوردها با پر روی تمام، پر روی نیست، با سرافرازی تمام، من میخوام سه تا ادعا مطرح کنم درباره اقتصاد ایران. اقتصاد ایران نه تنها سیاه نیست، نه تنها منفی نیست، بلکه این سه مدعا رو که به صورت پله‌ای و یعنی یکی بعد از دیگری بالاتر میره.
آخرش بود اینه، من وقت هستش میتونیم بگیم؟
نه فقط طرح میکنم، آره چون من دیگه قرار نیست خدمت شما باشم فعلا. توی بحث دستاوردها من میخوام سه تا مدعا مطرح کنم. یک، اقتصاد انقلاب اسلامی اقتصادی بسیار موفق است. سر جمع اقتصاد انقلاب اسلامی برای آینده همه چی. کدوم
بحث می توضیح میدیم ما میفهمیم چجوری حریف اینا شدیم؟
شما که خودتون متوجه هستید لازم نیست من عرض بکنم. اما نه دیگه نمیپردازیم دیگه، آقا اون بحث موانع فعلا تمام. من میخوام بحث سومو مدعاش رو از نگاه خودم بگم، اثباتش تقریبا همه حرفایی که تا حالا زدیم. اما حالا دوستان میان دیگه صرف بس براتون تعیین شده دیگه، ان شاء الله میان خدمتتون عرض میکنن. گام دوم و مدعای دوم، نه تنها اقتصاد انقلاب اسلامی بسیار موفقه مخصوصا با توجه به اهداف خودش، که انقلاب اسلامی در اقتصاد ایران انقلاب کرده است. ما نفهم که فقط موفقیت های خوب داشتیم، موفق بودیم، انقلاب اسلامی انقلاب کرده در انقلاب ایران، در اقتصاد ایران یک ویرانه تحویل گرفته و کشور رو به اینجا رسونده. نظامات 2500 ساله، چند هزار ساله تحویل گرفته و کشور رو الان اینجوری تحویل داده. در بحث مالکیت انقلاب کرده، در بحث مردم سالاری انقلاب کرده، در بحث دانش اقتصادی رو به جلوه با بحث طرح بحث اقتصاد مقاومتی و امثال اینا. و گام سوم، انقلاب اقتصاد انقلاب اسلامی ایران در نظم نوین جهانی در اداد ابرقدرت های اقتصادی است. ما نه تنها تو اقتصاد سیاه و منفی نیستیم، اون که هیچ، اصلا حرف بی خود، بلکه ما موفقیت های بسیار بزرگ داشتیم. نه تنها موفقیت های بسیار بزرگ داشتیم که ما در اقتصاد انقلاب اسلامی در اقتصاد ایران انقلاب کرده، و نه تنها انقلاب کرده که ما در نظم نوین جهانی یک ابر قدرتیم، اقتصاد ما یک ابر قدرته. و حرف آخر، مشکل داریم. بله، آیا نمیشه که یک ابر قدرت، ممکنه بعضی بگن خب گرون یا چی میشه، آیا نمیشه که یک ابر قدرت، یک اقتصاد بسیار قوی، یک اقتصاد موفق به نسبت همه بحثایی که گفتیم، نمیشه گرانی داشته باشه؟ نمیشه اقتصاد قوی با دلار دست و پنجه نرم کنه، مشکل معیشتی تو بعضی از بخشاش وجود داشته؟ چرا همه اینها میشود؟ اینها میشود عوارض اقتصاد ما، نه ذات اقتصاد انقلاب اسلامی. همه اینا میشه دردهای حالا یا مزمن یا مقطعی اقتصاد ما. پس ما با این بیان خواستیم بگیم که ما بله مشکل و درد و غیره هم داریم، اما اینا میشود عوارض یک اقتصاد، عوارضی که بر یک اقتصاد قوی عارض شده، دردهایی که یک اقتصاد قوی داره. الان آلمان قوی ترین اقتصاد اروپاست، حالا که این تورم 20 سابقه بعد 40 سال شده، آیا یک آلمانی، یه آلمانی که خوب بشناسه اقتصاد آلمانو، آلمانی باور باشه، میاد بگه ما بدبختیم، ما سیاه هستیم؟ میگه نه، من آلمانم که تورم دارم. ما عرضمونه ما اقتصاد ایران هستیم که مشکلات داریم، و حرف آخر با همین روحیه انقلابی میتوانیم بر مشکلاتمون غلبه کنیم. صلوات بر محمد و آل محمد.